اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المجتهدین ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. ما چون متعرض عبارت مرحوم شیخ شدیم که در باب ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، غیر از قاعده اقدام متعرض مسئله علیت شد که مسئله به اصطلاح در عقد فاسد نکتهش نکته علیته. این رو به این مناسبت عرض کردیم. بعدم ایشون متعرض 5 طایفه از روایات شدن، لازرر و 4 طایفه. این رو در باب زمان منافع به اصطلاح اشکال کردن که علیه زمان منافع و اعمال رو شامل نمیشه و عرض کردیم ادیم بعد شیخ اشکال کردن که شامل میشه. به نظر ما که شامل میشه، مشکل نداره. و اون طوائف روایات آیا دلالت میکنه؟ این بحث دلالت رو چون علیت عرض کردیم ادیشون قائلن که حتی ترد یا تردهو، یعنی این رو مادامت باقیه زمان از اون منتفد نشد، لذا ما مجبور شدیم باز دو مرتبه البته سابقا اشارات داشتیم این حدیث علیت و استفاده ای که از این شده در باب زمان ما این رو بیاییم. عرض کردیم که اصل این حدیث علیت برمیگرده ظاهرا به نیمه های قرن اول که حسن بصری این حدیث رو از سمرت ابن جندب که مدتی علل کیفیت خاصه حاکم و والی بصره بوده و این ظاهرا در خطبه نمازش این مطلب نقل میکنه که قال رسول الله علی الید ما اخذت حتی تعدی یا ترد یا ترده یا تعدیه و الی آخر که متعرض شد. و عرض شد به این که از همون اول روی این حدیث بحث آمد در مستدرک و غیرش آمده ثم نسی الحسن و حدیثه فقال هو امینا. معلوم میشه که این آمدن گفتن علیت شامل حتی ید امانی هم میشه مطلقیت. و عرض کردیم که بعدها در حتی میان شیعه آمد که علیت شامل ید امانی و غیر امانی و ید امانی با تخصیص خارج شده و الا علیت اون شامل میشه، بلکه یدی هم که با عنوان آزار همینجوری به توجه نداشته، مثلا فرض کن کتابی رو زمین بوده احتمال اون کتاب خودش باشه، برداشت دیدن کتاب خودش بود، میگن این علیت شاملش میشه. پس اینجا هم زمان و این توضیحات رو ما عرض کردیم. از حسن بصری هم نقل شده که خود ایشان در باب آریه قبول نکرد یا در باب ودیعه قبول نکرد که ضامن باشه، زمان رو در اونجا قبول نکرد. این مال قرن اول. در قرن دوم بحث زمان آریه مطرح شد و روایاتی در خصوص آریه نقل شد و عده زیادی از اهل سنت در قرن دوم که قرن فقهاست، چون در قرن دوم تنقیح روایات نشد، تنقیح روایات در قرن سوم، در قرن سوم که تنقیح روایات شد اولا خود روایات علیت بود. قرن فقهاست اون میخونیم اسماء فقها رو نخوندم. قرن سوم که تنقیح روایت شد نسبت به خود روایت علیت بخاری و مسلم قبول نکردن،
نه
قبول نکردن، لکن سنن اربع قبول کردن و مخصوصا که ترمذی گفته حسنان حدیثان حسنان صحیح. عرض کردم ترمذی گاهی میگه حسنان گاهی میگه صحیحان گاهی میگه حسنان صحیح گاهی میگه حسیان حسن. این بحثا در کتب درایت الحدیث اهل سنت آمده، این در پیش ما جایگاه نداره، این بحثا رو ما نداریم. سین. یعنی خب من عمدن بعضی چیزا رو میگم که بدونین که اوقات یه بحثی رو در کتب اهل سنت باز کردن که اصلا ما نداریم. بله ماها بعدها، یعنی مثلا بعد از مجلسی بعدها گفتن حسنان کسری، اینه داریم، مثلا روایت ابراهیم هاشم حسنان کسری مصححت ابراهیم هاشم، گاهی میگن مصححه، گاهی یه حدیث میگن محسنت فلان تحسینش کردیم. یعنی اینا رو در اهل سنت تعابیر دیگری دارن، تعابیر ما نیست، ما یه تعابیر داریم و تعابیر ما همه مال متأخره. ما قدمای اصحاب ما همچی تعبیراتی ندارن. حسن اون که سعی سعیون کرده، حسن سه حسن سعیون حسن حسن اون سعی. حالا از این نکته رو میخواستم عرض کنم در ترمز حالا سعی هم ندارن دارن، اما اونقدر چیزی مثلا صدوق در خسانه محادا حدیث اون سعی و اینکه سندش هم خیلی ضعیف، لکن دارن، لکن مراد اصطلاح دیگه ایست. اینا رو توضیح دیم. این تعابیر این در میان کتب اونهاست، در میان کتب ما بعدها حسنان که صحیح یا مصححه مصححه فضل ابن شازان یا حسنت فضل ابن شازان یا حسنان که صحیح، مخصوصا در جایی که سند توش ابراهیم هاشم هست، یا اینو دارن، اینو این تعبیر رو دارن، اما این تعبیر اهل سنت رو ندارن. تعابیر ما نکته خاص خودش داره، تعابیر اونها نکته خاص خودش داره. در قرن سوم که به حدیث رو آوردن و بنا شد احادیث تصحیح بشه، این حدیث سماره محل بحث واقع شد. در صحاح اربع غیر از صحیحین آمد و در ترمذی هم به عنوان حسن صحیح ازش نام بود. بعد از اون هم حاکم نیشابوری گفت حدیثان حسن صحیح، این رو به عنوان حدیث صحیح نام بود. حالا ممکن است شما بگید خب چطور میشه یا حسن یا صحیح، یا معیارش چیه، چه نکته‌ای بوده اینا؟ ببینید اینا علم ایقوف نیست، اینا نکته خاصی. معیارش این بوده که آیا حسن بصری از سماره شنیده یا نه، و این احساس به اینجا نداره. بحث حسن بصری از ابو هرره شنیده یا نه، حسن بصری از امیرالمومنین شنیده الی آخری، این اختصاص به این نداره، چون حسن بصری مراسیل زیاد داره دیگه. بعضی هاشون تعبیر به نظرم دیدم، میترسم الان نسبت بدم، مراسیل رو حسن کشه به ریه مثلا شه به ریه، این هم دارن. باز بعضی هاشون گفتن مراسیل حسن از بعضی از مسانید اقواس، این هم دارن که مراسیلش بر بعضی از مسانید مقدمه. علاوه ای حاله این مطلب که حسن بصری جزء تابعین زمان عمر به دنیا آمده، سال 2022 به دنیا آمدنش اون وقته و عده ای از صحابه رو دیده، این جای بحث نیست دیگه. این اشکاله نسبت راجع به حسن اینه که از سماره فقط یک حدیث در باب عقیقه نقل میکنه، اون ثابته، بقیه ثابت نیست. ببینید و نکته ثبات و عدم ثبات هم خدمتون هست. مثلا حسن بصری رو داره خطبنا علی بالبصره، من تو بعضی کتاب نوشتم در مورد حسن، من توضیحاتش عرض کردم. الان ما داریم که مثلا حسن بصری خرقه از امیرالمومنین گرفت، یعنی مثلا سنی ها صوفی ها، و باز داریم که حسن بصری که آب میریخ هستنی میبیند لکل قوم سامری و انت سامری و هاده الامه. عرض کردیم کل این مطالب هیچ کدومش ثابت نیست، کل این مطالب.
تو برادر شیطانی
و تو سامری هست، چون حسن بصری سال 39 از اهواز از خوزستان به بصره آمد. سال البته حسن بصری قیافه عجیب و غریبی هم داشت، این بعد پدر جوز سبی اینو تمره ها
خیلی تأثیر داشته،
دقت کردید؟ و این چیز عجیب مثلا نوشتن این مچ دستش، این مچ یک وجب بوده، من فکر می‌کنم مثل قول بوده، این یاشون معقول نیست تصور این که مچ آدم عرض مچ دست یک وجب خیلی، حالا 22 سانتم باشه 23 سانتم باشه خیلی زیاد، خیلی فوق العاده است، یعنی انصافا. و مثلا هیکل مخصوصی اگه کسی به سیاق این وجب حساب بکنه مثلا خیلی قده، چون در یه عبارتی دارن خود اهل سنت که به یک کسی گفتم که میخوام برم بصره حسن بصری بینم، این اوصافش من بگو تو، یا مثلا جایش من بگو تو پیدا کنم، نه برو تو بصره قیافش منحصر به فرده، اوصاف نداره، یه فردی خیلی عجیب غریب همونه، یعنی قیافه او دیگه ثانی نداره، اینطور نیست که دوم داشته باشه، اینطور قیافه. این اگر راست باشه که مچ دستی شکل باشه، خب خیلی عجیبه شد در طول تاریخ کم باشه، اگر راست باشه این مطلب قابل قبول باشه. علای حاله کیف ماکان راجع به حسن بصری و ایشون 39 آمده، نه امیرالمومنین دیده، نه از ایشون چیزی شینه، نه حضرت به او چیزی فرمودن. اصلا اون مطلب بعد جنگ جمل، ایشون جنگ جمل در بصره نبوده، چیزایی که از ایشون نقل کردن، یا خرقه از امیرالمومنین اصلا ندیده، و امیرالمومنین در سال 39 حسن بصری دیگه نیامدن، همون سال 37 برای جنگ جمل دیگه بصره نیامدن. لذا میگن حسن بصری اینطوری میگفته خطبنا علی بالبصره، این تعابیر چون به قول خودش کمی درس خونده تعابیر رو یک جوری گفته که آدم خیال میکنه از او شنیده. خطبنا نمیگه سمعت علی ان علی المنبر. امیرالمومنین برای ما اهل بصره اینجور گفت، معلومه اینشون از کسی که نقل میکنه مستقیم از امیرالمومنین نیست. لذا مشکل کار به اصلا حسن بصری در این روایت این است که خودش از سمار شنیده یا اینکه اینها اهل بصره گفتن امروز این والی ما در خطبه نماز جمعه اینطور گفت. لذا خوب دقت کنید در همین کتاب، الان من از مجموع نبوی نقل کنم جلد 15، در همین کتاب جلد 15 که اجمالا تحقیقاتی هم داره حاشیه هم داره، خوب دقت این صفحه 15 از جلد 15 در حاشیهش نوشته که اخرجه و ترمذی قال حدیث حسن صحیح، از کلم ترمذی تابعی هم داره، بعد ابو داوود، بعد ابن ماجه، بعد بیهقی، بعد احمد دارمی، و صححه الحاکم و وافقه از ذهبی. ذهبی هم قبول کرده که صحیحه، اون در اون تلخیصی که داره حاشیه که داره قبول کرد، حاشیه نیست در حاشیه چاپ شده. بعد صاحب این تحقیقات میگه و مداره علی سماع الحسن من سماره، خیلی تعبیر چند کلمه آورده خیلی لطیفه، یعنی صحیح بودنش مال اینه آیا حسن سمع من سماره یا نه. اگر سمع من سماره صحیح نشه میشه مرسل. پس اشکال بخاری هم روشن شد، اون آقایون دیگه هم مطلبش معلوم شد، چون ایشون والی بصره بوده یا خب در خطبه خونده شنیده، خیلی خوب پس این سماع ثابت. از اون برم میگن لم یثبت الا یک حدیث واحد که در باب عقیقه است، دیگه لم یثبت که حسن بصری از سماره حدیث شنیده باشه. روشن شد پس بحث سند حدیث که از قرن سوم شروع میشه تا قرنهای ششم هفتم ادهی میگفتن صحیحه، ادهی میگفتن صحیح نیست، لکن چون بخاری و مسلم قبول ندارن، چون بخاری و مسلم قبول ندارن، خب طبیعتا عده زیادی تمایلشون به بخاری و مسلمه، به بخاری و مسلمه که این دوتا معیار قبول باشن. این راجع به حدیث و تاریخ حدیث.
از حسن بصری و امیرالمومنین بیشتر در احتجاز سندم
نداره، بلا اشکال جعل شده نسبت داده شد. حالا به هر حال اینم یکی از مشکلات امیرالمومنین است،
خیلی مشهوره،
خیلی مشهوره، بله
نم اسراف کردی و
تو آب تو ریختی و بله اصلا اصلا این بس نبود سالسی. و به هر حال ما این مباحث رو در محل خودش اشارات کردیم، صحبت کردیم، یا حالا بیام اینم چون امیرالمومنین مصائب فراوانی داره، ظاهرا یکی از مصائب امیرالمومنین همین مبتلا شدن به این نقله شیعه یا سنی، حرفای عجیب و غریب ایشون. حالا به هر حال اینم راجع به این انشاءالله مطلب روشن شد راجع به این بحث سندی. بحث سندی خودمونم که چند بار گفتیم، چون دیگه گفتیم الان یه توضیحاتی راجع به حدیث علیه دارم، و اما بحث به اصطلاح قبول حدیث و فتوای به حدیث در این کتاب، در به اصطلاح اولا کتاب از که مجموع شرح کتاب مهذب و ابی اسحاق شیرازی است، هر دو از بزرگان شافعی هستند، البته ابو اسحاق جزو شافعی بغداد و انا ببینم که ما بعد دیگه از خارج از این دو نوبت جزو اصحاب بغدادین اهل شافعی است. بله و و این شرح هم مال نووی است، البته ظاهرا شرح نووی به نظر تو جلد 9 10 بقیهش پسر برادر ایشان نوشته، ظاهرا پسر ظاهرا اسمش میترسم گذاشته باشن دیگه، مدتی با حافظمون خیلی اعتماد میکن. ایشون در صفحه 14 شروع کرده این رو توضیح دادن، البته ایشون یه تعبیری داره زمان و رد و زمان و لعیل، این ایشون تعبیر داره مثلا در صفحه 16 زمان و رد علی المستعیر لقولی علی المؤاخذه حتی تعدیه. بله اون وقت این زمان و رد اصطلاح این در کتاب ما نیامده، زمان الرد و زمان الهین. مراد ایشان از زمان الرد یعنی اگر بناس عین آریه رو بده، پس که احتیاج، پس که آریه گرفته یک کتابی از شخصی، این شخص الان توی پس این یک شهر دیگه است، باید پشت بده اینو بده. پول این نقل و اجرت نقل به عهده مستعیر یا به عهده معیره. این اصطلاحا میگن زمان الرد. ما هم داریم ان شاء الله در مکاسب در همین بحثی که الان داریم یکی دو فصل بعد خواهد آمد. این اصطلاح اونا زمان رد. وقتی اینا آمدن گفتن بخواد رد عین بکنه، اگر احتیاج به تکالیفی داشت، این بر عهده مستعیره نه بر عهده معیر. کسی که آریه گرفته اون باید تکالیف رد رو به عهده بگیره. دقت کردین؟ یکی هم زمان به اصطلاح عینه که الان متعرض میشه. بعد ایشون در این که آیا زمان هست، حدیث صفوان ابن امیه و حدیث ابی امامه، ان رسول الله قال العاریت و معداد و المنحت و مردوده و دین و مغزی و از زعیم و غارم و هو حدیثان حسن. این خودش احتیاج به شرح داره. فعلا ما اجمالا متعرض این قسمت هم. وقتلف اهل العلم فی زمان العاریه، صفحه 15، فذهب جماعت من اصحاب نبی و غیرهم. معلوم شد این بحث آریه از زمان صحابه مطرح شده. انها مضمونتون علی المستعیر و ها مذهب ابن عباس و ابی هریره و عطا. ابن عباس و ابی هریره از صحابه هم. و بهی قال شافعی و احمد از دور فقها. و ذهب جماعتون من اصحاب صحابه رضی الله عنهم الى انها امانتون فی ید المستعیر الا ان یتعدا فیها فیضمن به تعدی. و هو مذهب علی و ابن مسعود و قول شریح، این از تابعین، و الحسن، حسن بصری که امانت. عرض کردم حسن بصری با اینکه حدیث علی ده نقل کرده نسیه حسین و ابراهیم نخعی، لکن بیشتر این اقوال کوفی هستن. خود علی ابن مسعود و امیرالمومنین در اصطلاح اهل سنت در اداد چنان به کوفه آمدن ساکن
مکه.
مکه و مدینه، بیشتر مدینه. شریح هم مال کوفه است، حسن مال بصره است، ابراهیم نخعی هم مال کوفه است. و بهی قال ثوری که بازم مال کوفه است، و اصحاب رأی که اصحاب ابی حنیفه باشه کنم کوفی هست. و قال مالک ان ظهر هلاک او لم یضمن و ان خفی هلاک او ضمن. و مذهب شافعی که ایشون در بغداد بوده، انها مضمونتون سوا ان تلفت به فعل آدمیان او به جائحت سماویه. و هو قول عایشه و ابن عباس و ابی هریره که این مضمونه. اینها بیشتر در اداد مدنی ها حساب میشن. و اما مذهب ابی حنیفه فهیه مضمونتون علیه به تعدی و قول حسن البصری و ثوری و الاوزاعی. اوزاعی در کوفه بوده اما بعد حال شام رفته، اصطلاحا اوزاعی رو امام اهل شام میدونه. و ذهب ابو قتاده و داوود داوود مرادشون همون داوود ابن علی اصفهانی صاحب مکتب ظاهری. الا انها ان تلفت بالموت لم یضمن و ان کانت تلف به غیرهی. اینجا داره لم یضمن، به نظرم باید باشه یضمن، اینجا لم داره. و سدل و ذهب ربیعه، ربیعه اهل مدینه است، ربیعه ابن ابی عبدالرحمن یا ربیعه ابن فروخ. الا انها ان تلفت بالموت، بل عفوا من اشتباه خوندم، و ذهب ابو قتاده و داوود الا انه انشرت ضمانها لزم و لم یشرت ضمان لم یلزم. این رای اهل بیت هم هست که آریه زمان نداره مگر با شرط. روشن شد؟ و ذهب ربیعه از علمای معروف مدینه. عرض کردم تازگی هم به نظرم گفتم که تقریبا در دنیای اسلام ایشون اولین کسی بود که رسما تو مسائل فقهی رأی رو وارد کرد، ولی لذا معروف شد به ربیعه تو رأی هستن چون مبدع این کار بود. و عرض کردیم ابو حنیفه در مدینه از ایشون رأی رو گرفت، لکن رأی ربیعه در مدینه مشهور نشد. مدینه مشهور بیشتر شد به حدیث، دارالهجره و دارالسنه و اینها جای رأی نبود، اما کوفه مشهور شد به مدینه تو رأی. مثلا مدرسه رأی اصطلاحا این که ایشون میگه وقال اصحاب رأی، مرادشون از اصحاب رأی کوفه هستن. پس معلوم شد که در مدینه قولی بود که زامنه و در کوفه بیشتر به این بود که زمان نداره مگر باشن. و استدل من اسقط از زمان به روایت عمرو بن شعیب عن ابی عن جده. عرض کردم این عبارت رو بحث دارن خود اهل سنت، لکن بهترینش اینجوریه: عمرو بن شعیب عن ابی یعنی شعیب، عن جده نه جد عمرو، جد شعیب، ضمیر جده علی خلاف القاعده به شعیب برمیگرده نه به خود امر. و توضیحات کافی عرض کردیم، ایشون امر پسر شعیب، پسر به اصطلاح محمد، پسر به اصطلاح عبدالله، پسر امرآس، امر ابن شعیب ابن محمد ابن عبدالله ابن امرآس. وقت امر از پدرش نقل میکنه شعیب، شعیب از جدش عبدالله نقل میکنه نه از پدرش. و عبدالله بیان اهل سنت معروف از عبدالله ابن عمر، از کم عبدالله زیاد دارن در صحابه، سه تا از عبدالله ها معروفن، معروفن به عبادله: عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عمر، عمر آس به السلام. و عرض کردیم عبدالله ابن عمر پیش اهل سنت جزو نخستین کسانیست که مستقیم احادیث رسول الله نوشتن و ادعا کردن ایشون اینا را با نوشته جمع کرده، اسمش هم میشه از صحیفت و صادقه. کی؟ شعیب میگن بله اشکال. البته عمر خودش متوفای 126ه، خود عمر این نوه پسر عبداللهه، نوه پسر عبدالله، خود عبدالله پسر عمره، پس ایشون نوه نوه عمرآس معروفه، این به اسم جد اعلاش نامگذار. و عرض کردیم یکی از نواسب ایشان، یکی از همین عمرو بن شعیب، یکی از نواسب. این قصه ای که میگن عمر بن عبدالعزیز گفت دیگه سب امیرون از نمازها برده، از خطبه ها برداری، میگن یک کسی بلند شد گفت از سنه، از سنه یا امیر المؤمنین، که این خلاف سنت، سنت بر این جاری شده که سب و لعن امیر و نستجیر واسن کلماتش جریانش به لسان ما مشکل هستن، مصیبت ما میگه چه همینه باید این الفاظ رو بگیه، چه مصیبت بزرگی اونم مخصوصا روز ولاده از سجاد و این عیاد شعبانی. به هر حال این شخص همینه، همین عمر ابن شعیبه، این عمر ابن شعیب بلند میشه از پای منبر عمر ابن عبدالعزیز و به ایشون اشکال میکنه که نمیشه این رو برداریم، این جزء سنت از سنت است و یا امیر. حالا یه حال شخص عجیب غریبی است.
بله من اون اول چیزا فقال امر ابن شعیب ویل للامه، حالا من رفعت الجمعه یا رفعت الجمعه و ترکت اللعنه
به ترکت اللعنه
و ذهبت سنه،
یعنی اصلا دیگه جمعه ای ما دارن خطبه این آمد جمعه نیست، اگر سب بلان اسفاد لعنه امیر المؤمنین نباشه، خیلی ناسبیه شدیدی. وقتی یه قصه هست این رو از برادر ما در این که الاخر فاضل بزن مرد بزرگای سای جلالی در این کتاب تدوین و سنه تو حاشیهش نهر میکنه، حالا مستره شدم نیست، تو تدوین سنه شریفه تو حاشیه که کسی در فکر افتاد رو باید عمرو بن شعیب جمع بکنه، در خواب رسول الله دیگه چه کار میخوای بکنی؟ گفت روایت این خوک خنزیر رو میخوای، بعد بردش نشون داد که اون خنزیر. این خیلی عجیبه، این روایت خیلی عجیبه در کتب اهل سنت که در عالم منا تمثل پیدا میکنه حقیقت این امر ابن شعیب. حالا من چون مصدرش هم تو ذهنم نیست، سندش هم تو ذهنم نیست، گفتم من در اونجا دیدم در حاشیه کتاب تدوین سنت شریفه ایشون نقل فرمودن راجبه که در منام در خواب رسول الله اون شخص میگن این شخص خوک هستن خنزیره، تو خیلی روایت این خنزیر جمع بود. به هر حال کتاب عمرو بن شعیب من توضیحات عرض کردم کرارن و مرارن جزء اولین مصادر تقریبا که نوه صحابه از صحابه نقل میکنه، یا نوه پسر صحابه، حالا یا نوه خود صحابه از صحابه نقل میکنه. و توضیحات رو عرض کردیم، یکی همین کتاب عمرو بن شعیب عن ابی عن جده عبدالله که صحابه است عن رسول الله، یکیش اینه. در همین زمان هم تقریبا کتاب مسند زیده، اونم به این عنوان، زید انا ابیه سجاد، انا ابیه الحسین، انا ابیه امیر المؤمنین. فقط بعضی ها قال رسول الله، بعضی هاش قال یعنی امیر المؤمنین. دیگه حالا بخواییم بقیه رو بگیم دیگه، حالا چند تاش سابقا بیان کرد. اینا تقریبا از اوائل قرن دوم اینها روی صحنه علمی میان، میراث هایی که نوادگان یا نوه نوه صحابه یا نوه پسر صحابه اینها رو از اون صحابه از رسول الله نقل کردن. اینا مجموعه ای هستن که از قرن دوم، حالا بعضیش 120 130 مختلفه. خود عمرو بن شعیب متوفای 162 و عرض کردم اخیرا اونطوری که من دیدم، حالا کامل ندیدم، نه تصادفا کتابش رو نخریدم، اما تو همین مراکز تحقیقاتی که توی این دستگاه های دیجیتال نامده در اونجا دیدم که چند نفر تازگی اینه چاپش کردن، صحیفت صادقه با مقایده نمون. البته این ما صحیفه صادقه نسخه ازش نداره، نسخه خطی. این چه که الان به اسم صحیفه صادقه چاپ شده جمع آوریه و عرض کردیم انصافا بخاری ازش نقل نکرده، مسلم ازش نقل نکرده، بعد از اینها مثل ابن حزم میگه صحیفه تو سو صحیفه صادقه صحیفه بدیه. فقط اول صحیفه، یعنی اولین حدیثی رو که نوشته در صحیفه، سال هشتم هجرت در فتح مکه در ماه رمضان تاریخ داره. انه علیه السلام قضا و نها ان ربح مالم یزمن یا مالم یقبض، چهار تا هست دیگه، و ان بیع و شرط. این چهارتایی که آمده که ما هم داریم، من در مناسبت این چهارتا این شرحاشو در اونجا گفتم، حالا اینجا نمیخوایم تکرار کنیم. این یکی رو ابن حزم قبول داره، ابن حزم از کل این صحیفه صادقه همین یکی رو قبول داره، بقیهش یه صحیفه تو سو. لکه ما عرض کردیم عده از روایات صحیفه در روایات ما هست، سندش هم غالبا یکیه، در ماها داریم، نه اینکه ما نداریم، ما هم این رو داریم، این صحیفه با قول خودش صادقه و از امام صادق هم هست، نقل شده و تایید شده، به هر حال خبر تایید شده. تایید به معنی این که اگر سند خبر درست باشه و قبول بکنیم. و عرض کردیم مسلم و بخاری قبول نکردن، اما عده زیادی قبول کردن و مخصوصا اون که بیش از بقیه آورده در کتاب مسند احمد زیاد آورده، عمرو بن شعیب بن ابی حنجده، این مرد پسند زیاد آورده. بله کسانی که از عمرو بن شعیب نقل کردن خیلی متعددن، خیلی افراد مختلفی هستند که از عمرو بن شعیب نقل کردن. علی حال این کتاب عمرو بن شعیب تاثیرگذار اجمالا و تاثیرش در فقه شیعه این است که عده‌ای از روایات ما طبق این کتاب آمده، همین روایت نهان بی امالم یزمن انرب امالم یزمن یا مالم یخبز مالم یزمن، این در همین کتاب آمده. اینجا داره لیس علی المستعیر غیر المغل زمانون، مغل از غله، همین که ما الان میگیم استثمار بهره‌وری، اگر مستعیری بود که داره ازش بهره‌وری میکنه این زامنه، اگر بهره‌وری نیست پس خود کتاب بهش داده، آریه بهش داده، فقط کتاب میخونه، این دیگه زامنه. اما اگر در صورت بهره‌وری بود نه. و ضعفه الدارقطنی و البیهقی و صححه وقفه علی شری، برای چه به روایات عمرو بن شعیب غیر از حالا اون جهتی که راجع به تاریخشه، اصلا بعضی وقتا گفته شده که این حدیث مال عمرو بن شعیب نیست، مال این کتاب نیست، مال عبدالله امراست. مثلا اینجا این در حقیقت این لیس علی المستعیر غیر المغل، غیر المغل به نصب بخونی حالیت، چون غیر متوقل در تنکیر صفت بر مستعیر نمیشه، نکره میمونه. علی ای حاله و ضعفه و صحه وقفه و علی شری، نه اینکه در این سند شریه، الان عمرو بن شعیب بعد از شریه، در این سند که اسم شعیب نیست، مرادشون اینه که این روایت از عبدالله ابن عمرو ثابت نشده، اما کلام خود شریه، خود شریه قاضی. خب راجع به شریه قاضی سنی ها خیلی تجلیل دارن که مرد فوق العاده در قضا چه این بوده فلان بوده، صحبت های زیادی شده راجع به شریه قاضی که من نمیخوام الان متعرض بشم. ولیکن گفتن حق این است که این موقوف است بر به اصطلاح، البته ایشون تعبیر به وقف کردن و متعارف این است که وقتی تابعی یک مطلبی رو بگه مقتوع میگن، اگر کلام رسول الله باشه مرفوع میگن، مثلا ابن عباس مرفوع نه عن النبی، اگر کلام صحابی باشه موقوف میگن، اگر کلام تابعی باشه مقتوع میگن. یعنی گفتن این روایت مرفوع نیست، این روایت مقتوعه، یعنی کلام یک صحابی است که شرح باشه. این راجب بعدش هم یک حجت هم انهم عالم تکن اجزاءه مضمونه الی آخری. و دلیل شافعیه، من میخواستم اینو بگم، حدیث الحسن عن سمره ان النبی قال علی الید ما اخذت حتی دو عدی و هو حدیث صحیح. و نکته فنی من که بیشتر میخواستم عرض کردم، میخواییم متعرض بشیم که آیه زمان، چون عرض کردیم عده از اهل سنت گفتن از این حدیث در میاد که به اصطلاح ما دامت العین موجود ردش بکنه، زمان نه. و دلیل الحدیث انه جعل علی الید ما اخذت و هذا تضمینون، این معناش با زمان یکیه، یعنی اگر روی دستش هست تا ادا بکنه تلفم شد هنوز روی دستشه، اگر روی دستشه ادایش به بدلش، این میشه تضمین. بل اضافه الی انه واجب الادا، غیر از این که یجب ادا او به اساس زمان و داله که به مقتضا عموم الحالین من بله به من قیمت و عین کما قال الماوردی. قیمت و عین یعنی اینطور، اگر عینش موجوده باید عین رد بکنه، این ادا، اگر عینش موجود نیست قیمتش رد کنه، این به عنوان به اساس زمان. و حدیث صفوان ابن امیه و قد وصف العاریته به انها مضمونه و زمان یقتضی یتضمن دو تا زمان، زمان رد و یتناول زمان الاعیان. زمان رد یعنی تکالیف رد عین مستعاره، عین معاره رو باید مستعیر بده، و ثانیاً اگر طلب شد باید پرداخت بکنه. و یه حدیث دیگه هم آورده، حدیث انس ان رسول الله کان عند بعض نسائه، اینجا اسم نبرده، اینجا اسم نبرده، لکن در بعضی از روایات تصریح شده که مراد عایشه است. فرسل از احدا امهات المؤمنین مع خادمها، خادم در اینجا مراد کنیزه، اینجا مذکر تلفظ میشه لکن مرادش مؤنثه، مثل حامل یعنی زن حامله، مثل مرزه یعنی زن مرزه. بله این امهات المؤمنین هم به نظرم اسم بود، یا ام سلمه است یا زینبه یا چیز همون که در صفیه است، زینبه، یکی از این دوتاست اسم برده شده که اون امهات المؤمنین چی. حالا اون روز روز عایشه بوده، ایشون برداشته یک کاسه غذا فرستاده برای پیغمبر، قصعتن قصعه اون ظرف بزرگیست غالبا توش تلیز میکردن مثل آبگوش و اینجور چیزا. شعری هم هست، خلق الله للحروف رجالن و رجالن لقصعتن و فریدی، خدا برای افرادی رو برای جنگ درست کرده، افرادی هم برای خوردن. قصعه یعنی کاسه بزرگ، ما کاسه بزرگی به فارسی چیزی که بهش میگیم اسم خواه، مثل تغار، از تغار کچیکه، تغار بیشتر برای کار دیگه بوده، شبیه تغار. بله، فضربت فیها تعامون، حالا روز عایشه بوده تعام برای پیغمبر فرست، فضربت فی یدها، یدها یعنی خادم، اون زن پیغمبر که اینجا مراد عایشه است، زد به دست خادم، فنکس فکسرت القصعه، اون تغار به قول شما افتاد و شکست. فاخذ النبی و الکسرتین فضم اهداهما الی الاخرى، این دوتا رو به هم چسب، من میشه غذا تر نبوده، مثل برنج و اینها بوده یا گوشت پخته بوده. فضم فجعل یجمع فیهما الطعام، اون غذا رو تو اینها به اصطلاح جمع کردن. من ترس کردم در لغت حجاز تا آن گوه منه غذای خوش کرده مثل گندم و اینا،
همین که در آیه هم داره میگه که نون لکون منظور زب و اینا نیست، منظور گندم و غذای خوش،
غذای خوش و یقول غارت امکم کلو، غارت نه از غیرت، امکم اینا عایشه، عایشه به غیرت آمده قبول نکرد که این غذا رو به رسول الله بفرستن. کلو فاکلو حتی جاعت قصعت و حلتی فی بیتا. بعد پیغمبر فرستن عایشه شبیه اون توار به قول شما شبیه اون کاسه در خونه خودش داشت عایشه. عایشه اونو بر پیغمبر اینو با یعنی زمان اصطلاح زمان مال این و آخر النبی و قصعت ها التي فی بیت ها و دفعه ها بدرن من قصعت مکسوره. این حدیث در بخاری دوبار آمده، ابو داوود، نسائی، بیهقی، احمد نقل کردن. حدیثی است گفته شد ولولا ان زمان العاریه واجبان لمس تجازن یدفعه یا یدفعه پیغمبر مالها مال عایشه رو بدنن. اما اینجا رفتی به عاریه نداره، اینجا ظاهرا زمان اطلافه. فضر و دیده ها زد شکوند این رو
قارت آرت
قارت من غیرت. ام شما مادر شما ام المؤمنین به غیرت افتاده. علی حال دلالت روایت بر بحث آریه فوق العاده مشکله، ظاهرا در باب قاعده اطلاق. صلی الله علی محمد و